Vous semblez plus facile, mais c'est souvent plus difficile.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هستش که با آقای مهندس سید مرتضی نووی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفتگویی رو تقدیم شما بکنیم. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
سید مرتضی نووی در ششم آذر 1326 در محله مسجد محمدی قزوین در خانوادگی مذهبی دیده به جهان گشود. وی پس از دریافت دیپلم در سال 1345 وارد دانشکده فنی تهران شد و پس از 5 سال موفق به دریافت مدرک فوق لیسانس از آن دانشگاه شد. مرتضی نووی به علت مبارزه با رژیم ستمشاهی در اواخر مهر 1352 دستگیر و 2 سال را در زندان قصر و اوین گذراند. وی پس از آزادی با عصمت و سادات نصری که خود انقلابی و از مخالفان نظام شاهی بود ازدواج کرد و صاحب 3 فرزند شد. مرتضی نووی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمد و در همان ایام مسئول تأسیس دفتر حزب در قزوین شد. سپس به عضویت سپاه درآمد و در 1360 از سپاه به وزارت پست و تلگراف و تلفن انتقال یافت و با سمت معاون اداری مالی در شرکت مخابرات مشغول به کار شد. مرتضی نووی پس از شهادت شهید قندی در انفجار مقر نخست وزیری در 8 شهریور 1360 وزیر پست و تلگراف و تلفن شد. مرتضی نووی سپس نمایندگی مردم تهران در دوره‌های 4 و 5 مجلس شورای اسلامی شد. او از اواخر دوره 5 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و هنوز با آن مجمع همکاری دارد. وی مدیر مسئول پیشین روزنامه رسالت، قائم مقام دبیر کل و مسئول واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین است. نووی در مهر 1383 موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس در رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز شد. کتاب خاطرات سید مرتضی نووی در پی مصاحبه‌های چندین ساعته، جستجو در اسناد و مدارک کتبی و شفاهی و گفتگو با نزدیکان نووی منتشر شده است. نووی در مقدمه کتاب خاطراتش نوشته است: آنچه می‌خوانید خاطرات کسی است که تحقق بسیاری از وعده‌های خدا در قرآن کریم را به چشم دیده است. مرتضی نووی یکی از مردان بزرگی است که با وجود سالها مسئولیت‌های حساس و مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران، ساده زیستی را فراموش نکرده و با زندگی عارفانه و مؤمنانه الگویی برای دولت مردان خدوم از خود به جای گذاشته است.
۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از آن شنونده میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی و دیگر برنامه های رادیو گفتگو از این طریق با ما در میون بگذارید. همراهان گرامی، در این برنامه از گفتگوی سیاسی همونطور که عرض کردم در خدمت های مهندس سید مرتضی نووی هستیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای نووی سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، خواهران و برادران گرامی عرض سلام و ارادت دارم.
درود بر شما. جناب عالی الان فقط در مجمع تشخیص فعالیت میکنین؟
بنده در مجمع تشخیص که خب بله عضو هستم، در شورای عالی حل اختلاف هم حضور دارم.
هیئت عالی اختلاف قوا.
هیئت عالی. بله. و یه مقدار هم اشتغالات دانشگاهی و اینام دارم.
تمرکز اصلیتون کارهای مطالعاتی و دانشگاهیه؟
مطالعاتی است دیگه. بله.
تو حوزه مسئولیتی دیگه وارد نشدین؟ قبلا نماینده مجلس بودید دو دوره، درسته؟ 4 و 5.
بله بله.
علت خاصی داشت خودتون کنارگیری کردین؟
بله دیگه، یعنی فکر کردیم که سنمون به یه حدی رسیده که میدون رو برای نسل جوانتر و با انرژی تر باز کنیم و از تجربیاتمون در حوزه مشورتی استفاده.
خیلی این نگاه و این تفکر شاید بشه بگیم در کشور ما جا نیفتاده هنوز که افراد خودشون رو بازنشسته بکنن، به ویژه در عرصه سیاسی و در مسئولیت ها. درسته؟
همینطوره، ولی خب به تدریج جا خواهد افتاد و این مسئولیت ها در هر حال باید به تدریج افراد نسل های جدید در که میان هم که تخصص دارن، مهارت هم ببینن، تجربیات هم منتقل بشه و کار رو به عهده بگیرن. و یه قاعده عقلانی دنیایی هم همینطوری است دیگه، در دنیا هم همین مسئله رعایت میشه.
خود جنابالی از این مسیری که انتخاب کردید چه اثاراتی دیدید و چقدر جوانترها میان سراغتون که از این تجربیات استفاده بکنن و مشورت بگیرن؟
خوشبختانه ما ارتباطمون با نسل جوان قطع نشده، همیشه برقرار بوده و سعی کردیم که فضای اونها رو درک کنیم. حالا همین عرض کردم با حضور در محیط‌های دانشگاهی و مطالعاتی.
تدریس دانشگاه دارین الان؟
بله، این ترم گذشته داشتیم که البته خورد به فضای
مجازی. به این شرایط کرونایی برخورد کرد.
بله.
فعالیت‌های تشکیلاتی که داشتیم مثل جامعه مهندسین، اونها رو هم گذاشتید کنار یا نه؟
بله.
برقراره؟
نه خیر، من کاملا فعالیت‌های سیاسی به معنی
کار روزمره،
نه به معنی کاری که در یه تشکیلات خاص، در یه جریان خاص فعالیت کنم، به ویژه از زمانی که مقام معظم رهبری بنده رو در شورای عالی حل اختلاف منصوب کردن کنار گذاشتم، چون اونجا یک نوع در حقیقت درسته جنبه مشورتی داره ولی بالاخر یه نوع داوری حساب میشه، برای این که گرایش خاصی به جریان خاصی نباشه، اینی که خودم داوطلبانه با تقاضای خودم از فعالیت‌های تشکیلاتی جریانی فاصله گرفتم.
راجع
به اون بحث قبلیتون فرمودین، بحث بازنشستگی، من می‌خواستم بگم ما در اسلام بازنشستگی نداریم، بلکه خب نوع فعالیت سیاسی، نوع مشاغلی که فعالیت هایی که آدم انتخاب میکنه عوض میشه دید.
بله، بازنشستگی به همون معنا که خود اثری اشاره کرد الان در همه هیئت ها
یعنی
هستید یا مجمع.
بله.
معنا بازنشستگی نداره، فعالیت هم مدیریتی و هم مشورتی هست در حوزه‌های مختلف. خود مجمع کارهایی که میکنه حوزه‌های سیاست، حوزه‌های وزارتی.
من خواستم یه کلمه بازنشستگی خیلی قشنگ نیست.
جایگزینش چی بگیم؟
هیچی، هم به هر حال انسان متناسب با اقتضای سنش کارهایی که ازش بهتر برمیاد باید به اونا بپردازه. یعنی کسی مثلا چند دوره مسئولیت داشته، خب من حالا مسئولیت اجرایی داشتم، وزیر بودم، نماینده بودم، از این تجربیات آدم استفاده کنه، خب در مسائل مشورتی خیلی بیشتر میتونه مانسه.
نمایندگی مجلس میطلبه که افراد با تجربه مثل حضرت عالی وارد بشن در عرصه انتخابات و حضور پیدا کنن، با تجربه جایگاهی که مجلس داره چطور در عرصه وارد نمیشین؟
فعالیت های نمایندگی هم به هر حال اون جنب جوش و فعالیت ها و ارتباطات مردمی و همه اینا لازم داره، به علاوه این که مهم اینه که وقتی نسل ها عوض میشن، خب اونا هم علاقه دارن که به افرادی از نسل خودشون، حالا مثلا حتی اکثر یه نسل بعد از خودش، قبل از خودشون رأی بدن، یعنی میخوان شاهد چهرهای جدید باشن.
البته که خب ترکیبی از نسل ها رو میطلبه که ما در مجلس داشته باشیم،
ولی در این حال همینم مانع نیست که انسان همون ارتباطات که اشاره کردین هست، آدم مشورت های خودش و تجربیات خودش رو حتی برای نمایندگی هم منتقل کنه به نسل های جدید، و این فرصت رو فراهم کنه که نسل های جدیدتر، چون واقعا این مسئله مشارکت حالا یا مشارکت سیاسی در عالم سیاست یه امر خیلی جدی است، یعنی که از شرایط مهم حکومت مردمی است و یا در دموکراسی ها مشارکت خیلی مهمه، ولذا باید ماها به عنوان مسئولین زمینه رو هرچی بیشتر فراهم کنیم برای مشارکت نسل های مختلف و جوان هایی که میان و مراتبی رو از تحصیلات طی میکنن. این زمینه مشارکت نباید محدود باشه، یعنی وقتی نسل های اول انقلاب یا دوم همش بخوان در یه مسئولیتی باشه، خب عرصه تنگ میشه برای مشارکت.
مشارکت که اشاره کردین رو طبیعتاً در هر دو بعدش باید ببینیم، هم به عنوان نامزد انتخاباتی و هم از اون طرف حضور مردم در انتخابات.
همینطور
هر دو بعدش رو به نظر از طالب چطور میشه تقویت کرد؟ ببینید که مثلا آینده انتخابات رو داریم، خب آقای وزیر کشور هم یک اعلام نگرانی کردن از مشارکت مردم در انتخابات سال آینده.
باید ما مشارکت رو جدی بگیریم، یعنی نه صرفا تشریفاتی و اینکه حالا ایام انتخابات میشه اکثریت مردم بیان انتخاب کنن و بعد تموم بشه، نه، بخصوص با فناوری‌های جدید، با سامانه‌های جدید، ما باید زمینه مشارکت مردم رو در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مهیا کنیم که واقعا کسی نماینده میشه در حقیقت با نظرات طیف‌های مختلف مردم آشنا باشه، مطالبات اونها رو بتونه جمع‌آوری کنه، اولویت بندی کنه و به مرحله تصمیم برسونه. هر چقدر ما مشارکت رو جدی‌تر بگیریم و زمینه‌های قانونی و ساختاریش رو فراهم کنیم برای مشارکت مردم و از وقتی از اون طرف مردم احساس کنن که این مشارکت اونها مؤثر هستش، به ویژه نسل جوان ما مشارکت رو تنها در این نمیبینن که در این انتخاباتی شرکت کنن و رأی بدن، بلکه مسئله تأثیرگذاری بعد از انتخابات، قبل از انتخابات و خلاصه مشاهده آثار دیدگاه‌هایی که دارن، اولویت‌هایی که در ذهنشون دارن و باید در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ببینن. وقتی این اتفاق بیفته، خب مشارکت به سمت یک امر عقلانی تری حرکت میکنه، یعنی واقعا اونجایی که مردم احساس کنن که مشارکتشون تأثیرگذار هست یقینا مشارکت میکنن. به علاوه این که از این طرف ما چون بحث حالا نگرانی در مورد بحث مشارکت هست، ما هر چقدر کارآمدی قوای سگانه بالاتر باشه، ارتقا پیدا کنه، اینم خودش یه دلگرمی ایجاد میکنه، یه همبستگی ایجاد میکنه بین مردم و ساختارهای نظام و تشویق میکنه مردم رو که مشارکت کنن. خب کوتاهی ها، ضعف کارآمدی ها و اون عدم اعتناء جدی به خواست و مطالبات مردم، اینا یه خورده سرخوردگی ایجاد میکنه. اینه که ما اگر هر چقدر بتونیم کارآمدی قوای مختلف رو، دستگاه مختلف رو بالا ببریم، اینم خودش مؤثر هستش، یعنی همونطوری که مشارکت مردم تأثیر داره در به اصطلاح نشون دهنده پشتوانه مردمی نظام هستش، کارآمدی نظام هم تأثیر مستقیم در مشروعیت نظام داره. اینه که اون قسمت رو هم باید مراقب باشیم، به ویژه شایسته سالاری رو اگر رعایت کنیم. بحث کارآمدی ابعاد مختلف داره، اینا رو رعایت کنیم که دستگاه‌های مختلفمون فعالیتاشون شفاف بشه، عاری از فساد باشه و در جهت تسهیل امور مردم باشه، یعنی مردم واقعا دولت به معنی اعمش و سقوه رو به عنوان تسهیلگر زندگی خودشون ببینن، نه اینکه هی مثلا بوروکراسی ها قفل بزنن به کار مردم، هی مراجعات مکرر باشه، خسته کننده باشه، بلکه احساس کنن که حتی امروز در محل کارشون یا خونشون هستن میتونن خیلی از کارهاشون از طریق این سامانه ها حل کنن، که خب حالا تجربیاتشم به خصوص در کرونا یه سرعتی بهش بخش.
خب با این توضیحی که بیان کردید، یعنی تأثیر عملکرد ها بر میزان مشارکت، شاید بتونیم این نگاه رو داشته باشیم، چون آقای وزیر کشور در مسابقه که شب گذشته داشتن اشاره کردن که با توجه به میزان مشارکت در انتخابات مجلس ما برای 1400 نگرانیم. میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم که عملکرد مجلس دهم کاملا مؤثر بود در میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس 11؟
ما حالا صرفاً واقعا نمیتونیم فقط بگیم عمل کرده مجلس دهم رو مؤثر بدونیم. در مجموع شرایط به گونه ای بود که حالا ما بخوایم عواملش رو بررسی کنیم، بالاخره خود مسئله این آفت کرونا خودش بی تأثیر نبود در نگرانی هایی که مردم داشتن برای حضور در پای صندوق های رای. خب دستگاه های ما، اعم از شورای نگهبان وزارت کشور، باید خیلی قبل از این شرایط رای دادن تسهیل می کردن که مردم بتونن حتی اگه لازم نیست مراجعه کنن به یه صندوقی مدت ها تو صف وایستن، خب بتونن رایشون رو از طریق سامانه ها با کدهایی که در اختیارشون قرار میگیره، با رمز و عبورهایی که قرار میگیره بتونن رأی بدن. نکته بعدی، جریان‌های سیاسی هم بی‌نقش نیستن. خب وقتی یه جریان سیاسی در صحنه عمل میاد، مسئولیت میگیره و بعد خوب و موفق عمل نمیکنه، بعدش احساس میکنه که اقبالی از طرف مردم روش نیست، اون وقت سر به زنگ انتخابات میاد با صندوق انتخابات قهر میکنه، اینم خودش چیه؟ در سرخوردگی طرفدارانشون مؤثر هست و چون حس میکنه اگه بیان رسما توی صحنه انتخابات شکست میکنن، نمیخوان این شکستشون رو بپذیرن، میخوان بیاندازن گردن مثلا نهادهای برگزار کننده انتخابات یا ناظر بر انتخابات یا یه جوری منتقل کنن به نظام. اینه که اینا هم فکر میکنم در انتخابات مجلس گذشته مؤثر بود، یکی از جریانهای سیاسی یه جوری تقریبا، البته این جزو عادت اونها و رویهشون شده، هر دوره که احساس میکنن که مدت ها از صحنه دور بودن، ممکنه مردم اقبال داشته باشن، میان. در این شرایط هم شورای نگهبان خوبه، هم انتخابات هم مشروعیت داره، ولذا هم مردم خوبند و که اگه بینا رأی بدن. اما یه وقتی هم احساس کنن که نه این اقبال نیست، میگن که اصلا ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، برای این که پوشش بدن ناکارآمدی خودشون رو و پشت کردن مردم رو به اونها.
برای 1400 هم کم کم این ساز رو دارن کوک میکنن.
عرض کردم دیگه.
همین رویه کردین رو
این هم هستش، یعنی چون فکر میکنن دورشون نیست و خب 8 سال از این فرصت دولت آقای روحانی کاملا استفاده کردن، به صورت خیلی گسترده حضور داشتن در عرصه قوه مجریه و جاهای مختلف. اینه که این خلاصه یکی، اینم یکی از علت هاست. البته یه علت دیگه هم بحث خب گرفتاری ها و مشکلاتی که عرض کردم، حالا ناشی از کرونا، بحث های دیگه و مسئله کارآمدی هم خیلی مهمه، همونطور که عرض کردم. یعنی وزرای ما، دولت ما باید به اصطلاح هرچی بیشتر تلاش کنن که سطح کارآمدی و خدماتی که باید به مردم بدن رو بالا ببرن. البته عملکرد مجلس، عملکرد قوه قضاییه، همه اینا تأثیر داره و خلاصه یک دوتا عامل رو نیست. این که ما فقط بخوام بگیم مثلا عملکرد مجلس گذشته، این فکر میکنم فروکاستن مسئله است به یکی از اجزای علت.
جناب عالی، در مجلس دو دوره با آقای دکتر روحانی همکار بودین، مجلس چهارم و پنجم. زمانی که سال 92 ایشون انتخاب شدن، چه تصوری از کارآمدی آقای رئیس جمهور و دولت ایشون داشتید و الان همون تصوری که داشتید اتفاق افتاده یا فاصله داره؟
راستش من تصور نمی کردم که هم ایشون بیان کاندیدا بشن و هم مورد اقبال مردم قرار بگیرن، با توجه به اینکه خب ایشون به نوعی از پشتوانه تشکیلاتی و یا حمایت اجتماعی برخوردار نبودن. معادلات سیاسی طوری رقم خورد که خب یکی دو تا از شخصیت ها بیان پشت سر ایشون و بعد یک دو تا از جریان ها و به هر حال رأی به سمت ایشون. البته حضور ایشون، موضع گیری های ایشون و مشکلاتی که بود و موازعی که ایشون داشتن هم بی تأثیر نبود، ولی اینا مجموعاً دست به دست هم داد. ولی خب من از همیشه تو ذهنم بود که ایشون سوابق تجربی در زمینه مسائل امنیتی داشتن، اما خیلی در صحنه های اجرا مسئولیت نداشتن. به علاوه بحث به هر حال سن ایشون هم که در هر حال تحرک در دولت یه مقدارم بستگی به این نشاط جوانی هم داره، به خصوص انتخاب ایشون از میان نیروهایی که تعبیری گفتم خوبی نیست در سن بازنشستگی که نگیم، در سنینی بودن که دیگه اقتضای کارهای پرجنبشوش اجرایی رو نمی کرد، اینا مجموعاً دست به دست هم داد که اون کارآمدی که انتظار می رفت از دولت ظهور و بروز پیدا نکن. البته نباید از انصاف گذشت که در این دوران سختی که برخلاف تصور دولت آقای روحانی یا خود آقای روحانی که اگه باب مذاکرات رو باز کنن همه مشکلات برطرف میشه، تحریم ها برداشته میشه، خب اولش هم یه در باغ سبزی رو نشون دادن، اما خب بعد مواجه شدیم به رئیس جمهور فعلی آمریکا و بعدم تشدید تحریم ها و این که دولت تمام تخم‌مرغاشو در سبد مذاکره گذاشته بود، این توقعات ایجاد نشد و به هر حال شرایط اقتصادی سخت‌تر شد. اما خب به هر حال باید تشکر کرد از تلاشایی که دولت به خصوص در این دوران کرونا داشتن، به نظرم خوب تدبیر شد. هم وزارت بهداشت درمان ما خوب عمل کرد و تونستن مدیریت کنن، به ویژه با حمایت‌های خاصی که رهبری از این داستان کردن و یه نوعی فرماندهی شد در زمینه کنترل و مراقبت از این بیماری و مهار اون. ارتقاء بحث‌های علمی در همین زمینه که حتی به زمینه از صادرات رسیدیم و مقایسه کشور ما حتی با کشور مثل آمریکا که نشون داد ما خیلی از نظر مدیریت قوی تر هستیم در مدیریت این بحث. کارهای خوبی در زمینه توسعه بخش انرژی و نفت و آب و برق و این حرف ها انجام شده. بله در یه زمینه هایی هم میخواستم بگم که ما در دولت دوم دولت رو موفق تر ارزیابی میکنیم، هم با تغییر مدیریت ها در این دوره و هم به هر حال تمرکزی که ایجاد شد که به نظرم میاد تدبیر مقام معظم رهبری هم در این که شورای عالی هماهنگی اقتصادی رو تشکیل دادن خیلی موثر بود که یک نوع شاهد در یه حدی هم افزایی بین قوا باشه.
اگر هم به تفکیک صحبت بکنیم هم به صورت کلی در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست و در حوزه فرهنگ ارزیابی از سالی از عملکرد دولت چی هست؟ مشخصا چه نمره‌ای به دولت در هر کدوم از این بخشا میدین؟
حالا نمره دادن کار سختیست، درسته حالا ما دور از معلمی نبودیم ولی خب باید وسواس به خرج بدیم، نمره نمیدیم. اما عرض کردم توی رشته هایی که اشاره کردم در هر حال در کار بهداشت و درمان ما موفق ارزیابی میکنیم، در زمینه توسعه انرژی، آب و برق موفقیت های دولت رو موفق ارزیابی میکنیم. خب در زمینه سیاست خارجی گرچه روی کرده اصلی دولت بود که از اون طریق مشکلات حل کنه خیلی توفیقی حاصل نشد و دولت یه مقدار زیادی معطل موندش و اونجا سرمایه گذاری کرد و هرچی بیشتر سرمایه گذاری کرد کمتر نتیجه گرفت که خب حالا البته فکر میکنم رئیس جمهور محترم و دولتیان به این نتیجه رسیدن. یعنی آدم مقایسه میکنه موضع گیری های وزیر امور خارجه رو مشاهده میکنه که خیلی فرق داره مواضع اولیه جناب آقای ظریف و مواضع اخیرش.
در حوزه اقتصاد؟
در حوزه اقتصاد تلاش کردن ولی به نظر من با توجه به این من معتقد نیستم دولت باید خیلی فعالیت اقتصادی کنه، بلکه باید زمینه رو فراهم کنه که مردم فعالیت کنن. یکی از شعارهای اصلی که از اول دولت داشت ارتقای شاخصهای محیط کسب و کار یا بهبود محیط کسب و کار بود. این رو دولت به چه همت خودش قرار داد، تلاش هایی هم کردن در این که دولت الکترونیک رو توسعه بدن، ولیکن در عمل متاسفانه خیلی شاخصهای محیط کسب و کار که حتی در سطح سازمانهای بین المللی هم اندازی میگیره بهبود پیدا نکرده و مردم مشکل دارن در راه اندازی کسب و کار، در شروع کسب و کار، در حمایتهایی که از طریق دولت و نظام بانکی و نمیدونم بیمه ای و اینا باید بشه. اینی که گرچه وجه همت دولت بوده ولی و توفیق هایی هم بوده، اما اونطوری که باید و شاید ما شاهد ارتقاء شاخص های متکسب و کار نبودیم.
سه محور رو
در زمینه فرهنگی هم اشاره کردین.
بله میخواید فرهنگی رو بفرمایید. بله در اقتصادی قدر میخواید بیشتر صحبت کنید.
در زمینه فرهنگی هم ما شاهد فعالیت خاصی از طرف دولت نبودیم. باید فقط میتونیم بگیم که در دوره دوم خب مواضع فرهنگی دولت شاید معتدل تر بوده نسبت به دوره اول.
در حوزه اقتصاد مواردی که جناب عالی اشاره کردید خب در دیدار اخیر رهبر و معظم انقلاب با هیئت دولت هم مطرح شد، دیداری که چند روز قبل به مناسبت هفته دولت و به صورت تصویری برگزار شد. خب حوزه از جمله حوزه تخصصی از اتحادیه حوزه اقتصاد هست، در مجلس هم کمیسیون اقتصادی فعالیت می‌کردین. ایشون اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 رو براش تاکید کردن و من جمله اشاره داشتن که دولت از این یک سال پایانی خودش استفاده کنه، وقتی اضافه
کارهای موندگار رو بسته.
هم بله هم اشاره داشتید بیام اینکه ماندگار باشه در دولت آینده به نیکی از دولت فعلی یاد بکنم و اینکه این یک سال رو وقتی اضافه نبینن. به تفکیک میخوام جناب عالی بفرمایید که در حوزه نظام بانکی چه اصلاحی باید اتفاق بیفته و چه تأثیراتی میتونه داشته باشه.
اولین تأکید رهبر معظم انقلاب جزء کارهای ماندگار اصلاح ساختار بودجه بود، یعنی واقعا مسئله ساختار بودجه یکی از ریشه های اصلی مشکلات اقتصادی ماست، چرا که بودجه ما متکی به درآمد حاصل از فروش نفت خام بوده اینا هر چی که از اول انقلاب، حالا از قبل، از سال مثلا 50 و اینا بودجه ما نفتی شده.